بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 13، سطر 8. و اما مياه العيون الراشده فانها مياه حدثت من ابخره بلغ من قوتها ان اندفعت الى وجه الارض، لکن لم یبلغ من قوتها و کثرت مادتها ان یطرد تالیها سابقها. بحثمون در منابع آبها بود در این فصل سوم. چشمه‌ای که سیال بود توضیح دادیم که چجوری به وجود میاد. حالا چشمه‌ای که راکده میخوام توضیح بدیم و ببینیم اینا چگونه به وجود میاد. در چشمه سیال سه تا مطلب رو کنار هم میذاریم تا تکون این عیون روشن بشه و توضیح داده بشه. یکی این که بخاراتی باید زیر زمین جمع بشند و دارای فشار شدید بشند. دوم این که این بخارات فشارشان باید چندان باشد که بتوانند منفذی رو برای خروج آبی که از این بخارات به دست میاد، یا آبی که از اول در اون جوف زمین هست، بتونن این منفذی برای خروج این آب ایجاد کنن. یعنی فشار این بخارا باید انقدر شدید باشه که بتونن قسمتی از زمین رو بشکافن و منفذی درست کنن که آب خارج بشه. امر سوم اینه که این بخارات باید زیاد باشند، یا آبی که این بخارات میخوان اخراجش کنند باید زیاد باشه. قبلا در دوم میگفتیم نیروی این بخارا باید زیاد بشه. حالا نمیگیم نیرو، میگیم خود این بخارات باید زیاد باشند تا ماده‌ای که میخواد تبدیل به آب بشه زیاد باشه. وقت در چنین حالتی اون بخار منفذی درست میکنه برای بیرون آمدن به خاطر نیرومندیش. بعد به خاطر کثرتش هم کم نمیاد. اگر آبی الان آمد، آب بعدی میاد او رو به جریان میندازه. آبی که اول بیرون میاد بهش میگیم آب سابقه، آبی که بعدن بیرون میاد بهش میگیم آب تالی. این آب تالی میاد اون آب صادق سابق رو میراند تا خودش بیاد جایی قرار بگیره و به این ترتیب این چشمه روان میشود. روشنه؟ پس باید اولا بخار وجود داشته باشه، یا آبی که این بخار میخواد اخراج کنه زیر زمین باید باشه. این اولا. ثانیا یعنی بخار باید چنان نیرو داشته باشه که بتونه شکافی ایجاد کنه و این آب اخراج کنه. ثالثا باید ماده این بخار اینقدر زیاد باشه، یا ماده اون آب که بخار میخواد اخراجش کنه اینقدر این ماده باید زیاد باشه که وقتی مقداری از این ماده آمد روی زمین، مقدار بعدی بیاد اون مقدار اولی رو براند جلو و نتیجهش این بشه که این آب این چشمه سیالان پیدا کند و جاری شود. این در چشمه های سیاله این سه تا امر هست. اما در چشمه های راکد، در چشمه های راکد امر اول هست، بخار یا آبی که میخواد اخراج بشه در زیر زمین موجوده، امر اول هست. امر دوم هم هست، بخار اینقدر قوت داشته که بتونه زمین رو بشکافه و آب رو اخراج کنه، ولی امر سوم نیست. یعنی بخارا یا اون آبی که در زیر زمین اینقدر زیاد نیست که وقتی یه مقدارش بیرون آمد مقدار بعدی در پیش بیاد و او رو به جریان بندازه، بلکه این مقداری که میاد میمونه، راکت میشه، تا بعدن این مقداری که آمده یه جوری استفاده بشه، از اون گودال مثلا برداشته بشه تا اون آب بعدی بیاد. آب بعدی هم بیاد اینقدر فشار نداره که آب قبلی رو براند و جلو ببره. این در این صورت چشمه میشه چشمه راکت. پس ملاحظه کردید در چشمه راکت ما دو تا از سه شرطی که در چشمه سیار گفتیم داریم، یکی دیگه شو نداریم. به قول ایشون میگه بخار به جهت قوتش به حدی رسیده که تونست زمین رو بشکافه و آب رو اخراج کنه، ولی از جهت کثرتش به حدی نرسیده که بتواند تالی این بخار سابق این بخار رو جلو براند و نتیجهش این بشه که آب این چشمه سیال بشه. البته قبلا گفتم چشمه های راشد این چنین نیست که هیچ جور آبشون اضافه نشه، آب اضافه میشه، منتها اینقدر کمه که به حساب نمیاد. این باید مقداری از آب رو بردارید، بعد که مقداری از آب برداشته شد یا یه جوری رفت، اون گودالی که الان آب توش جمع شده یه خورده خالی بشه تا آب بعدی بیاد. به این ترتیب چشمه راکت به حساب میاد. بله در مقایسه با این سیاله میگیم راکده، و الا یه ذره جریان داره، یه ذره ای که دیگه قابل توجه هم نیست. عرض کردم دلیل بر این که جریان داره اینه که شما این چشمه رو گلالود میکنید، بعد یه مدت طولانی میبینید صاف شد. حالا ممکنه کسی بگه اون گلاد تهنشین کردند و بر اثر تهنشینی این اتفاق افتاد، ولی این هم درست نیست. ما نگاه میکنیم میبینیم این چشمه که آلودش کردیم به گل روش خطوط زلالی درست میشه، همش با هم زلال نمیشه. خب اگه تهنشین شدن بود خب همه با هم تهنشین میکردن، یه دفعه چشمه زلال میشه، ولی ما میبینیم یه رگه باریکی آب زلال توش وجود داره. این آب جدیده که آمده و داره این گلای که هم سر راهشن برمیداره. بعد کم کم این قسمت های زلال شده وسیع تر میشن تا کل چشمه زلال میشه. تنشین شدن منکر نیستیم، ولی میگیم این چنین نیست که فقط با تنشین شدن گلای این چشمه صاف بشه، بلکه چون رگه باریکی از آب ابتدا دیده میشه که صاف شده، ما حس میکنیم که این رگه تازه از زمین بیرون آمده و مبتلا به اون آلودگی که ما درش ایجاد کرده بودیم نشده. خب اینم توضیح آبهای چشمه های راکده که چگونه متکفل میشند. سلام علیکم. صفحه 13 سطر 8. و اما میاه العیون راکده فانها میاهن که حدثت من ابخرته. این شرط اول، از ابخره حادث شده. چون هر چشمه گفتیم از بخار به وجود میاد، چه حالا چشمه سیال باشه چه چشمه راکد باشه. مطلب دوم اینه که بلغ من قوتها ان اندفعت الى وجه الارض، این بخار به خاطر نیرویی که دارد به این جا رسیده، به این جا رسیده که پرتاب می شود به روی زمین، میاد روی زمین، آب یا بخار میاد روی زمین. اما لکن لا لم یبلغ من قوتها و کثرت مادتها. این سومین فرضه، سومین شرطه که این سومین شرط نداره. ما عیون سیاله دارن، این نداره. لکن لم یبلغ این بخار به خاطر قوتش و به خاطر کثرت مادتش، چون کثرت ماده نداره، نرسیده ان یترد ان یترد تالیها سابقه ها. تالیها میشه فاعل، یترد سابقه ها میشه مفعول. به این حد نرسیده که تالی این آب ها، یعنی اون آبی که بعدم میاد، بتواند ترد کند سابق این آب ها، یعنی اون آبی که سابق آمده، ترد کنه یعنی دور کنه، براند، تردن، تردن مفعول مطلق تأکیدیه. و یدفعه، این تالی اون سابق رو دفع کند، این یدفعه و عطف تفسیر بر ید رو ده، و یسیهه عطف بر ید رو ده، و معنیش اینه که نتوانست به خاطر کثرت ماده این ترد رو انجام بده، که نتیجه این ترد روان شدن این آب، روان شدن این بخار. بله دیگه، یعنی کثرت ماده نداره، اگر کثرت ماده داشت میشد جز عیون سیاله، این چشمه چون کثرت ماده نداره از عیون سیاله نشده، مادهش انقدر نبوده که اون اولین قسمت که بیرون رفت این دومین قسمت جانشین شد، این دومین قسمت انقدر فشار نداره که بتونه اولی رو براند و جریان درست کند. این یسیه اون یدفعه عطف تفسیر بر یتروده، ولی یسیه درست عطف بر یتروده، ولی عطف تفسیر نیست، نتیجه است. یعنی اگر تالی سابق را ترد کند این آب روان خواهد شد. خب اینجا بحث در میاه راکر را تمام شد. سومین آب، آب چاه و قناته، سومین چهارمی، سومی چهارمی آب چاه هست و قنات، که ایشون این دوتا رو با هم توضیح میده و فرقشون در لابلای توضیح میاره. ایشون میگه که آبهای زیر زمینی اگر با همون توضیحی که گفتیم خارج بشن، یعنی بر سر فشار بخار خارج بشن، چشمه تولید میکنن، حالا یا چشمه سیال یا چشمه راکت. اما اگر این آبها طوری باشن که به طور طبیعی خارج نشند، ما با صنعت خارجشون کنیم، یعنی چاه بکنیم، که این خب یه نوع صنعت دیگه، چاه بکنیم، قنات درست کنیم و این آبی که در جوف زمینه بیرون بیاریم، این دیگه چشمه نیست، نه راکت نه سیار، چون به طور طبیعی بیرون نمی بده، ما با سند بیرون شو بردیم، ولی این چاهه یا قناته. پس توجه کنید در چاه و قنات این اشتراک هست که هر دوشون چندان ضعیفن، یعنی بخار موجود در اونها چندان ضعیفه که نمیتواند زمین رو بشکافد و آب رو بیرون بیاره، یعنی اون شرط دومی که ما در عیون سیاله گفتیم و گفتیم در عیون راکدم موجوده، اون شرط دوم در چاه و قنات نیست. شرط دوم این بود که باید این بخار چندان فشار داشته باشه بتونه زمین رو بشکافه و آب رو بیرون بفرسه، و شرط سوم اگر داشت میشد عیون سیاله، شرط سوم اگر نداشت میشد عیون راکده، ولی اینجا شرط دوم منتفیه، بخار موجوده، آب موجوده، اما اینقدر فشار نداره که زمین رو بشکافه به طور طبیعی خارج بشه، ما باید با صنعت بیرونش بیاریم. حالا صنعتمون یا به صورت شاهی یا به صورت قناتی که فرق این دوتا بعدا روشن میشه. صنعت چی کار میکنه؟ ایشون میفرماد که صنعت کاری میکنه که فاصله ما را با اون آب ذخیره شده در زیر زمین کم میکنه، یعنی مسافتی رو که بین روی زمین هست و جوف زمین که این آب هست، اون مسافت رو کم میکنه. خب وقتی ما چاه میکنیم، روی زمین رو به اون جوف وصل میکنیم، اون جوف دیگه مسافتی رو که از خاک پر شده بود و نمیذاشت این آب بیرون بیاد، مسافت بر میداره. جوفش رو گفتم، این صنعت، این صنعت ما باعث میشه که مسافتی که بین روی زمین است و داخل زمین، این مسافت از بین بره، اون آبی که در جوف و داخل زمین بود حالا ظاهر بشه. سند کارش. این دوتا اشتراک در چاه و قنات هست. اولا اینقدر این بخارات اونجا ضعیفن که نمیتونن زمینو بشکافن و به طور طبیعی آب خارج کنن. ما باید با صنعت اونی کارو بکنیم. مطلب دوم این که صنعت ما چه میکند؟ گفتیم مسافت بین ظاهر زمین رو و اون باطنی که که آب توشه بر میداره یا کم میکنه. به عبارت دیگر این شرط دوم اینه، این خاکی که روی باطن زمین قرار گرفته و سنگینه و نمیذاره آب او رو بشکافه بیرون بیاد، این سنگینی رو ما بر میداریم. سنگینی وقتی برداشته میشه آب آزاد میشه، آزاد که شد میجوشه که بیاد بالا. حالا ممکنه چاهی باشد که بجوشه اصلا بیاد بالا، احتیاج به این که آبش هم بکشیم نداشته باشه. ممکنم هست که چاهی باشه که نیاد بالا، از دهانه بیرون نزنه، آب از دهانه بیرون نیاد، لازم باشه ما سطح بندازیم تو چاه با سطح بکشیمش بیرون. دو چاه داریم. اینا بستگی داره به اون باطن زمین. باطن زمین گاهی به صورت هلالیه، یعنی باطن زمینی که آب توش پره گاهی به صورت هلاله. ما چاه میکنیم میریم پایین، درست وسط این هلال چاه ما واقع میشه. وقت دو طرف این چاه که ما گود کردیم آبی است که از نکه هلال، از سر هلال فشار میاره به وسط هلال. فشار که میاره، این قبلا خاک بود نمیتونست بیاد بیرون، حالا خاکو چه برمیداریم، سنگینی برداشته میشه، آب آزاد میشه. وقتی آب آزاد شد، چون به صورت هلال این آب قرار گرفته، یعنی بستر آب به صورت هلال بوده، اون دو طرفش که فشار میارن از وسط که اون چاه احداث شده است آب رو بیرون میفرسن. آب در این صورت در دهانش ها بیرون میریزه، احتیاج به کشیدن چاه هم نیست. این چاه ها رو اصطلاحا میگن چاه های آرتزیان که خود به خود آبش بیرون میاد. بعد از اینکه صنعت چاه رو کند و مسافت رو از بین برد، آب خود به خود بیرون میاد. قبلش خود به خود بیرون نمیاد که تبدیل کنه این چاه رو به چشمه، بلکه چاه رو باید بکنیم، صنعت رو باید اجرا کنیم. بعد که صنعت اجرا کرده میتونه بشه. اما یه چاهی هست که بستر آبشون اون جوف زمین افقی، حالت نعل اسبی نداره، حالت هلالی نداره. این وقتی چاهو میکنیم درسته به آب میرسیم، ولی اطراف این آب فشار نمیارن به وسط آب که بیرونش کنن، مثل اون قبلی نیستن. اینا چاهای معمولیه. چاهای معمولی را اگه بخوام آبشو به دست بیاریم باید سطح بندازیم توش بکشیمش بیرون. خب تا اینجا ما اشتراکات چاه و قنات گفتیم. حالا میخوام فرقشون رو بگم. دو تا فرق بینشون هست. دو تا اشتراک بینشون داشتیم. یکی این که بخار چندان ضعیفه که نمیتونی اینا رو بشکافه و به طور طبیعی بیرونشون کنه، باید با صنعت بیرونشون بیاریم. دوم این که صنعت ما در هر دو مسافت رو که بین روی زمین و داخل زمینه بر میداره یا کم میکنه و اون سنگینی خاک رو از بین میبره. این دوتا مشترک بودن بین چاه و قنات. اما دوتا فرق هم بینشون هست. در چاه ما مسیل نداریم، مسیل، ولی در قنات داریم. در قنات ملاحظه میکنید که چندین چاه در ردیف هم کنده میشه، بعد زیر این چاه ها به هم وصل میشه که آب وقتی میریزه این زیر جریان پیدا کنه. اون جویی که زیر همه چاه ها کنده میشه و چاه ها رو به هم، ته چاه ها رو به هم وصل میکنه، اون مسیله. مسیل یعنی محل جریان و سیلان آب. این یه شرط. شما تو این یک مطلب، شما در چاه این مسیل رو ندارید ولی در قنات دارید. چهار شدم قنات یه دونه چاه نیست، چاهای متعدد در پی هم کنده میشه، بعد ته این چاه هم به هم وصل میشه. اون اتصالی که ته چاه ها به هم پیدا میکنن همین مسیلیست که الان ما داریم میگیم. این مطلب اول. مطلب دوم که فرق است، اشاره شد در خارج کردن آب چاه شما احتیاج به کمک ندارید، ولی در قنات احتیاج به کمک دارید. یعنی باید چاه دوم من بکنید، چاه سوم و دهم من بکنید که این چاه ها اون چاه اول کمک کنن، یا اون چاه اول اینا رو کمک کنه. چاه ها باید همدیگر رو کمک کنن تا یه قنات درست بشه، برخلاف چاه معمولی که احتیاج به کمک نداره. پس قنات دو تا خصوصیت داره که در چاه های معمولی نیست. یکی این که مسیل دارد، دوم این که تعدد دارد، که این متعدد ها همدیگر کمک میکنه. حالا ایشون میفهمد اگر شما یافتید آبی رو که به طور طبیعی بیرون نیمد، بلکه با صنعت که عبارت از زائل کردن مسافت یا کم کردن مسافت خارج شد، اگر دیدید، اگر یا چنین بخاری داشتید، یه چنین بخاری داشتید که خود به خود بیرون نیمد، با صنعت بیرون آمد، اگر دیدید احتیاج به کمک دارد و واجد مسیل است، بگویید قنات. اگر دیدید که کمک نمیخواد، خودش تنهایی اون مقصود شما رو انجام میده و مسیل هم ندارد، بشونید چاه. خب چاه با قنات هم روشن شد، هم تکونشون و هم فرقشون روشن دیگه از رو بخونه. و اما میاه الابار و القنا، من قنا میخونم، لغت نگاه نکردم، میخواستم نگاه کنیم که چطوری خونده میشه، یادم رفت، حالا شما خودتون نگاه کنید. اما میاه الابار و القنا جمع قناته، فانها معانتون بستنا، معانه یعنی کمک میشود با صنعت، خودش به طور طبیعی خارج نمیشه. این آبهای آبار، آبار جمع برین چاه، قنا جمع قنات، این قنات، بله قنات ها، این آبها معانتون به صنعه، کمک میشوند به توسط صنعه، یعنی کارهایی که ما انجام میدیم. در چی کمک میشن؟ فی ظهورها و بروزها، نه در تکونشون. آب که متکون شده اون کاری به صنعت ما نداره، در ظهور و بروز این آبها احتیاج به صنعت هست، نه در احداث و تکون این آبها. در احداث و تکونشون طبیعت دخالت کرده، ما دخالتی نداریم. و ذالک، چرا با صنعت این آب ظاهر میشه؟ میفهمد به خاطر اینکه شرط دومو نداره، یعنی بخارا اینقدر قوی نیستند که بتونن زمین رو بشکافن و آب رو وادار به خروج کنند. و ذالک، اینکه احتیاج به صنعت هست، اینکه کمک میشوند این آبها به صنعت، به این جهت است که این آبها یا بخارهایی که این آب رو تشکیل میدن، لما کانت ناقصت القوه، قوهشون کمه. قوهشون کمه یعنی چی؟ یعنی قوه کم است از این که بتواند بشکافت زمین رو و آشکار شود. این بخارا نمیتونن زمین رو بشکافن و بعد از شکافتن بیان روی زمین و آشکار بشند. لنها لما کانت ناقصت القوه، این آبها چون ناقصت القوه بودن، نیرویی نداشتن، نقص داشت نیروشون از اینکه بتواند زمین رو بشکافد و آشکار شود، چون چنین بود قصرت به توسط صنعتی که ما داریم، قصرت لحل مسافه، لحای این لین یاه، برای این آبها مسافت کم شد، یعنی به وسیله صنعت مسافتی که بین ظاهر زمین و محل استقرار این آبها بود یا محل استقرار این بخارها بود، این مسافت کم شده وسیله صنعت. فازیل ان وجه ها سقل و تراب المتشوه، از وجه این آبها، یعنی از روی این آبها، اون سنگینی خاک متراکم به وسیله صنعت ازاله شد. یعنی چاهو کندیم، سنگینی هاشو که خاکا بودن بیرون آوردیم، ریختیم کنار، این آب دیگه آزاد شد، اون قسمت سنگین خاک روش نبود. حتی یخلص، مسافت رو کم کردیم، یعنی اون خاک سنگین رو از روی این آبها برداشتیم، حتی یخلص الحفر الی مستقر البخارات، یخلص وقتی با الهام متعدی میشه، ما در فارسی معنی رسیدن معناش میکنیم، تا برسد حفر ما، یعنی چاه رو که حفر میکنیم برسد به محل استقرار بخارات، یعنی اینقدر این چاه رو میکنیم تا به محل استقرار بخارات برسیم. حالا اون محل استقرار بخارات قسمت زیادی از این بخاراتش تبدیل به آب شده، قسمت بعدی هم یواش یواش تبدیل به آب میشه، ولی ما همین اندازه که بتونیم خودمون رو به مستقر بخارات برسونیم، یا به تعبیرشون حفرمون رو، اون گود کردن رو برسونیم به مستقر بخارات، کافیست آب ظاهر میشه. ظهور آب به این صورت است. فهین ازن تصادفو، زمین تصادفو برمیگرده به میاه، دسترسی پیدا میکنند این میاه منفذی رو، تا حالا منفذ نتونستن درست کنن بر خودشون، منفذ طبیعی درست نکردن، منفذی که با صنعت درست شده حاصل میشه، این آبها هم به اون منفذ دسترسی پیدا میکنن. فهین ازن تصادفو، برخورد میکند این آبها، دسترسی پیدا میکنند این آبها به منفذی که صنعت ساخته نه طبیعت، که تندف و این آبها به سمت اون منفذ به ادنا حرکته، این آبها به سمت اون منفذ با کوچکترین حرکتی دفع میشن، یعنی پرتاب میشن، فشار داده میشن، به قول ما هل داده میشن به سمت اون منفذ. وقتی این هل داده شدن در چاه آرتزیان عرض کردم اینقدر شدیده که از دهانه چاه آب میزنه بیرون بدون اینکه ما آبو اخراج کنیم، ولی در چاهای معمولی این دفع یعنی فشار هست، اما نه در اون حد که بتونیم، نه در اون حد که این آب بتونه از چاه بیرون بیاد، فقط در این حد که اگر آب یه خورده برداشتید، آب یه خورده برداشتید دوره جاش پر بشه، همین اندازه. یعنی فشاری که در آبها هست، در این آب هست، همین اندازه است که وقتی برش می‌دارید جاش فر میشه. مثلا فرض کنید که از این کف کف چاه تا اون قسمتی که آب ایستاده پس این 2 متر، آب بالاخره یه جا ظاهره دیگه، انتهای آب، یعنی یا بگید ابتدای آب، ابتدای آب تا قعر آب که دیگه به زمین چاه میرسید مثلا 2 متر، شما وقتی که 2-3 تا سطل می‌دارید این فاصله، یعنی این قطر آبی که 2 متر بود میشه مثلا 1.80 متر، 20 سانتی شما با برداشتن آب کمش میکنید، این انقدر فشار داره که اون 20 سانتی پر کنه، دیگه نمیتونه بیاد 2 متر رو اضافه کنه، از اول 2 متر بود تا آخرم 2 متره، هرچی ازش وردارید اونو میتونه جبران کنه، ولی این که بیاد درباده از اون بالا بزنه از 2 مترم اضافه کنه، نه این توانایی رو نداره. بله بله، فقط به خاطر شکل نعل اصلی، بله، چاهای نفتی که آرتزیانن خیلی قیمتی هست، اینه که من در حسین در آبه، چاهای آبه، چاهای نفت هم همینطوره، چاهای نفت داریم آرتزیانه که اگر ولش کنن فواره میزنه بیرون، یعنی از چاه میزنه بالا مثل یه فواره، سرنگون میشه، سرازیر میشه به سمت پایین، این چاه باید درش ببندن، باید درش ببندن، هر با خواستن درش باز کنن، بعد این به صفت باره میره بالا، سرازی میشه به پایین، بعد بشکه ها رو بزنن که این پر کن. بشکه ها رو بزنن که نفتا بریزه توش، نه دیگه دلیل دیگه نداره، چون اگه فشار اصلی داشت به صورت چشمه بیرون میزد، فشار اصلی نداشته، الان که ما راه رو باز کردیم فشار میده، چجوری فشار میده؟ همین دیگه، به صورت نعل اصلی، یعنی به صورت هلاله، اون آبهای ذخیره شده به صورت هلاله. فین ازن تو صادف و منفذن تندف و این آبها الیه به سمت اون منفذ با ادنا حرکتن. تا اینجا ایشون چاه و قنات رو با هم توضیح داد بدون اینکه فرقشون رو بیان کنه، حالا میخواد فرقشون رو بیان کنه. فما لم یجعل له منها، ضمیر منها برمیگرده به میاه، منش هم بیان برای مای مالم یجعله، خب من برای اینکه دیگه منها رو معنا نکنم، ما رو کنایه میگیرم از میاه، عبارت معنا میشه، پس آن آبهایی که برایشان مثیلی قرار داده نمیشه و اضافه نمیشود به اون آبها از جنس خودشون چیزی که کمک کند این آب رو. از جنس خودش یعنی شما در قنات یه دونه چاه میکنید، دو مرتبه کمک هایی که میاره در جنس خود همین چاهه، یعنی بازم چاه میکنید. معین میشه چاه، مستعان هم میشه چاه، از سنخ همن، از جنس همن. ایشون میفهمد اگر دیدی که این آبها مثیل ندارند، یک، و اگر دیدی که از جنس این صنعتی که شما درست کردید، یعنی چاه، مددی نمیخوان، به همون یکی اکتفا کردید، بگید این چاهه. اما اگه دیدید هر دو رو دارند، هم مثیل داره هم باید از جنس خودش مددی بهش اضافه کنید، بگید قنات. فمالم یجعل له، اون آبهایی که برای اون آبها مثیل قرار داده نمیشه، این اولا، و ثانیاً اضافه نمیشه به اون آبها. ببینید ضمیر برمیگرده به ما، مذکرم برمیگرده، ولی چون من مورد کنایه از آبها قرار دادم، الیه رو میگم آبها. و لم یضف به این آبها از جنس اون چاه آنچه که کمک کند این چاه رو، فهو برون جواب مای ملم یه جله. با این دو شرط آنچه حاصل می شود بهر است. سلام علیکم. و ما جوهل لهو زالک، اما چیزی که، یعنی آبهایی که براشون زالک قرار داده میشه، یعنی مثیل قرار داده میشه، کمک هم میخوان، فهو و قناتون، میشه قنات. پس فرق بین چاه و قنات دوتا شد، یکی این که چاه مثیل ندارد، قنات دارد، دوم این که در چاه ما احتیاج به کمکی از جنس خودش نداریم، ولی در قنات احتیاج به کمکی از جنس خودش داریم، چون قنات چاه های متعدده، نه چاه واحد. بله خوبی. نه چرا بزنی بیرون؟ نداره دیگه، الان تا حالا بحث کردیم که نداره. شما از کجای نتیجه رو گرفتید؟ ما خلاف اینو گفتیم، تمام توضیحات ما خلاف این بود. شما چه نتیجه، چی رو نتیجه گرفتید؟ آب قنات که میرید چجوری میشه؟ شما برید زیر قنات ببینید که از تمام چاه آب میچیکه، یعنی از اون کمره چاه هی آبا میان بیرون میچیکن رو اون مسیل. یعنی وقتی شما تو قنات میرید گاهی صدای همدیگر نمیشنوید، از بس این آبا داره میچیکه، بعدم زیر داره جریان پیدا. 111 تا پله من شمردم، 111 تا پله یکی از قنات هایی هست، رفتم پایین تا رسیدم به کف و اصلا صدایی چی نمیشنم جز آب. اونم چه صدای عظیم، دیگه توش نتونستم برم، فقط رسیدم به اونجا که دیگه آبها میریختن. حالا از کجا این آب بیرون میزد نمیدونم، ولی خیلی آب زیادی بود، صدای فوق العاده، داخلش هم نمیشد رفت، داخلش هم نمیشد رفت، یعنی تمام اطراف اون مسیل بود و همه پر آب بود، نمیتونیسیم بیرون. اون از خود کمره چاه آب میچیکه پایین، میدید تو اون مسیل، بعد بله تموم نمیشه. نه ایشون میگه که آبها کثیرند، آبها کثیرند و تموم نمیشن، فقط فشار ندارن که بیرون بیاد. شرط دومه نداره، شرط سومه داره، آب کثیره. حالا اگرم آب کثیر نباشه بعد مدتی قنات خوش میشه، بعد که قنات خوش میشه لایروبیش میکنن، یعنی اون قسمتهایی از چاه، از کمره چاه که آب میچیکیده ممکنه کم کم این ببنده، این منافذ مسدود بشن، دیگه آب نچیکه، لایروبی میکنه، یعنی منافذ دوباره باز میکنه که دوباره آب بچیکه، یعنی آب هست جلوش بسته میشه. ولی
بالای اون مسیری که قرار نداره که من به آب پایین اون مسیر
نه بالاست.
بالا اگه باشه
با ببینید
آبش تموم میشه، زود تموم میشه آبش.
ده خب جبران میشه. این از از تمام قسمت‌های زمین جمع میشه به این سمت. حالا کجا قناکی میکنن اینو خود متخصصینش میدونن. شاید جایی بکنن که یه شیوه خاصی داشته باشه که بتونن کاری بکنن که این آب همینجور تامین بشه. البته اینم توجه داشته باشید، فقط شیکه آب از بالا نیست، از پایینم میجوشه، از پایینم میجوشه، از بالا میچیکه. اونی که از پایین میچیکه اون دیگه صدا نداره، اونی که از بالا میچیکه خیلی پرسر صدا هست. گاهی لایروبی هم که میکنن یعنی اون مسیل رو پاک میکنه. گاهی لایروبی اینه که اون پایینای چاه رو سوراخاشو باز میکنن و کثیرن خود اون مسیل رو باز میکنه. این شو لایروبی. خب تا اینجا ما چاه رو و قنات رو هر دو رو توضیح دادیم، بیان کردیم که چگونه متکون میشن و فرقشون هم گفتیم. حالا میخوام بین قنات و چاه سنجشی برقرار کنیم، قنات رو به چاه نسبت بدیم. ایشون میفرماید مثل نسبت چشمه صیاد به چشمه راکده که ظاهراً وقت برای خوندنش نیست. مطلب آسونه، سخت نیست. عبارتش یه خورده حرف داره، ناچارم بذارمش برای جلسه بعد.